خب سالن شیش هم آماده است، ما هم اینجا آماده ایم. بفرمایید بوتلای مدافع. مرسی. میریم به بخش بعدی دفاعی نهایی ما و قسمتی که بهش میگن مسئولیت. تو این قسمت هم دفاع دار میکنه که مشکلاتی هست که باید و برخورد درست باش بشه و سوال سر اینه که طبق قانون آیا دادستان ها تونستن بدون جای شک و تردید ثابت کنن که این جرم رخ داده؟ سوال ها رو ما به دو قسمت کلی تقسیم کردیم، هر کدومشون باز خودشون زیرش سوال های دیگه میادش که میایم بررسی کنیم. اولین سوال اینه که آیا دادستان ها از طریق تحقیقات مقدماتی تونستن ثابت کنند که هیچ جای شک و تردیدی نیست که اعدام ها در گوهردشت یا رجای شهر در ماه مرداد شهریور 1367 رخ داده، همونطور که ادعا میکنن در کیفرخواست نوشتن به همون نحو و شیوه؟ آیا تونستن ثابت
کنن؟
سوال دوم اینه که دادستان ها تونستن در اون صورت بدون جای شک و تردید ثابت کنن که حمید نوری نقشی رولی در این اعدام ها داشته؟ اگر داشته کدوم قسمت تونستن ثابت بکنن؟ ادله اثبات این پرونده در کل بر مبنا اساس اظهارات شفاهی سوالات از افرادی که اومدن اینجا آیا قابل باور کردن هست، حرفاشون اعتبار داره، اینا محور مرکزی این سوال هست. و چون کیفرخواست در اصل بر مبنای این اظهارات شفاهی هستش، باید یه تقسیم، نمیخوام این سوال یک و دو رو خیلی از هم جدا بکنم، بلکه الان میریم سراغ سوال دوم. این به خاطر اینکه چون نمیتونیم جواب همه رو بدیم، دو سال و نیم و 90 روز دادگاه که داشتیم هر روز رو بخوایم جواب بدیم خیلی سخت میشه، تک تک و همه وکلای دیگه هم همون کار کردن، یه قلموی کلوفتر برداشتن و رنگ قوی تر کردن، ما هم همین کار میکنیم. یه اصطلاحی که این داخل جزئیات نمیریم، کلی حرف میزنیم. نقطه نظرهایی که ما مدافعین داریم در مورد این کمبودهایی که وجود داره، در درجه اول کمبودهایی که در تحقیقات مقدماتی وجود داشته، دو آیا حرفای اینایی که اومدن اینجا قابل اعتبار هست، قابل باور کردن هست، قابل اعتماد هست. خب اون موقع برمیگرده به سوال اول.
Och då går över ordet till just den här rubriken, trovärdighet och tillförlitlighet.
قابل باور بودن و قابل اعتماد بودن. برمیگردیم به این کلمات. وکلای مدافع میگن یعنی پایه و اساسی اظهارات دفاعی دادستان ها بر مبنای این بود که تمام حرفای اینا قابل باور کردنه، ولی ما متوجه شدیم که تناقض وجود داره بین حرفای خیلی از افراد که اینجا آمدن که تو بازپرسی چه گفتن، تو دادگاه چه گفتن. بعد اونا دادستان ها ادعا میکنن که امتیاز مهم نیست، اما در حال هیئت دادگاهی که تصمیم میگیره که آیا مهم هستن یا مهم نیست. یکی پرونده دیگه هم بوده، بالکن مول پرونده بوده که اون موقع دیوان عالی کشور حکمی در اون مورد صادر کرده. منظور من که اینجا دادستان ها کار خودشون رو آسون میکنن برای خودشون، اشاره میکنن میگن خب بیشتر از 30 سال گذشته از این اتفاقا و طرف مقابل سعی میکنه که کم کنه، همچه کمرنگ کنه اونایی که اشتباه هستن یا تناقض داشتن و یه زنم دلیل میاره واسه توجیه میخواد بکنه. ما نظرمون با اینا یکی نیست. این نیست که اینا کم باشن و کوچیک و بی‌اهمیت باشن که به بازپرسی پلیس یا چیزی گفتن بعد اینجا تغییر داده باشن. اکثرشون تغییر داده بودن، بعضیا به چیزایی رو تغییر داده، بعضیا خیلی تغییر داده بودن در حالت کلی. حالا ما دیدیم که این افرادی که اومدن اینجا تاریخ عوض کردن، ماه رو عوض کردن، در مورد چه صحبتهایی که تلویزیون رو بردن، روزایی که آدم تو کاریدوره، روزایی که تو دادگاه بوده، روزهایی که روزای اعدامی ها بوده، زمان رو عوض کردن برای اتفاقات خاصی، مشاهداتشون در مورد اضافه کردن به چیزی که قبل دیدن، افرادی رو اضافه کردن یا افرادی رو کم کردن از وقتی که هیئت مرگ، اعضای هیئت مرگ بعضی اضافه شدن بعضی کم شدن، تغییرات تو لباس های این افراد بوده بعضی رو اضافه کردن، یه لباس باسایی مثل این اوورکوت رو اضافه کردن. محل جا مکان دادگاه تغییر پیدا کرده که آخرش هم خیلی سخت شدش که بفهمیم که کجا بوده و با وجود این که اکثرشون میگن که گوهردشت بودن و رجای شهر یا رجای شهر چندین سال بودن، در مورد پانبان پیشونی بند، ولی منظور چشمان داشته که میگفتن که از توش میتونستن ببینن، از زیرش میتونستن ببینن، از بالاش میتونستن ببینن. دیگه بندها عوض شده، شماره هاشون عوض شده، مخصوصا وقتی در رابطه با این شخص عباسیه همه جا عوض شد و تو بعضی هاش اصلا نگفتن، تو هیچ جایی دیگه هم صحبتشون نکردن. ما وکلای مدافع میگیم اینا کم اهمیت نیستن، این تناقض ها برعکس سوال سر این که بسیار با اهمیت و پر اهمیت هستن و خیلی هم مهم هستن. یکی از دلیل هایی که سوال مهمیه اینه که مدارک ادله اثبات دیگه ای وجود نداره که بتونیم مقایسه بکنیم اینا رو با اون. همونطور که قبلا عنوان کردیم حقایق عینی دیگه ای وجود نداره که آدم داشته باشه بگه، مثلا پرونده‌های دیگه که بتونه از اونا استفاده کنه، یا اگه رفته بودیم بررسی مکان و محل جرم رو کرده بودیم. بنابراین این کمبودها وجود داره تو لایحه خود دادستان که وارد هر جزئیاتی نشده وقتی که این افراد گفتن بعد بشینن خودشون مقایسه بکنن که پیش پلیس چی گفتن، اینجا پیش دادگاه چی گفتن. یه مسئله دیگه پوان ما رو همه اینا اینه که همیشه آدم بتونه توضیح بده همه این تناقضا رو، بلکه بعضی وقتا مهمه که یادتون باشه دلیل این تناقضا چیه، چون ما میگیم اکثر این تناقضا بر مبنای اینه که میخوان تصحیح کنن حرفاشون رو بر مبنای حرفای دیگران، دیگران چی گفتن حالا ما هم بریم تصدیق کنیم. بعد از اینکه پلیس با شاکیای دیگه صحبت کرده و متوجه شده که یه سری چیزا به هم نمیخورن، جور در نمیاد، یا خوندن چی نوشته شده در مورد این اتفاقا، منظور اینه که کاملا واضح و آشکاره که گوش کردن به دادگاه ها قبل از که بیان اینجا و با هم صحبت کردن. خب مثلا حق اینو دارن که با هم این کارو بکنن، ولی ادعای ما اینه که وقتی که اینا گوش کردن تغییر دادن صحبتهای خودشون بر مبنای اون صحبت و این تأثیر میذاره هم روی قابل اعتماد بودن و قابل باور کردن اظهاراتشون. اگر حالا اینا رو تغییر بده آدم بین بازپرسی پلیس و جلسات دادگاه، سال سر فقط دو ساله مجسم کنیم تو دو سال اینا اینجوری عوض کردن. حالا حساب بکنیم تو این 30 سال چقدر عوض شده، چند بار اینا عوض شده قبل از که بیان پیش پلیس، چقدر عوض کردن. مثال دیدیم مثلا کسایی که اومده بودن اینجا با خودشون کتاب آورده بودن وقتی اومدن پیش پلیس، و حتی استنادم کردن به صفحاتی از این کتاب ها در بازپرسی پلیس. یه مسئله دیگه در مورد باور، قابل باور بودن اینا، باور کردنشون، و باید توجه اینم بگیم که این دادگاه چقدر مورد توجه همه قرار گرفته. یه اتفاق خیلی بزرگیه واسه این شاکی ها و شاهد شاهد های و وقتی که اومدن این فلوت با انگونتیل دانیل وقتی که دفاع پرسید ازشون که آیا گوش کردین به این داد جلسات دادگاه قبل از اینکه بیان اینجا، تقریبا اکثریت که جواب دادن گفتن نه، این کار میکردن که گوش داده باشن، یا این کم بعضی وقتا میگفتن یه کم گوش کردیم، بعضی قسمتاشو گوش کردیم، میگفتن سر کار بودیم، وقت نداشتیم. با وجود اینکه این دادگاه تو یوتیوب هست، بعد از سر کار آدم شیفت کارش میتونه گوش بکنه. برحال مدافع ها میگن که مطمئنیم که تمام اینها یا اکثریتشون لااقل از همه افرادی که اومدن اینجا گوش کرده بودن و شنیده بودن که دادستان ها چی گفتن، هم شاهد ها هم بقیه، و این که شنیدن هم طبق برداشت ما و ترس از این که خب شانسشون رو خراب نکنن این پروسه تأثیری بذاره، این مثال هایی که ما منظورم ده که تغییر بدن حرفاشون، و این هم تأثیر میذاره به اینه که زیر علامت سوال ببرین که اینا حرفاشون باور کردنی نیست، قابل اعتماد نیست کسایی که اومده شاکی ها و شاهد ها. هرچی زمان هم بیشتر گذشته شد بیشتر گوش میکردن، متوجه میشدیم که بیشتر گوش کردن شخصی که اومده اینجا دادگاه، چون سوالایی که با کلای مدافع کردن رو میدونستن. یه مسئله دیگه در مورد تناقض که صحبت میکنیم و انحرافی، چیزایی که فرق داره با اصل، اگه فقط این بود که حرفاشون رو تغییر داده بودن بین پلیس و تا دادگاه، به غیر از این کلی از افراد حرفاشون رو عوض کردن نسبت جاهای دیگه، زمانهای دیگه قبل از حمید نوری دستگیر بشه تغییر دادن در رابطه با موقعیت های دیگه، و اون موقع تغییرات بسیار فاحش انجام دادن. در درجه اول وقتی که در مورد مشارکت این عباسی توی همین کارا تغییر دادن. حالا میریم سر نگاه قسمت نگاه میکنیم که به طور کلی تمایی که گفتیم که خلاصه همه اینایی که گفتیم، خلاصه تمه در مورد باور کردنشون و قابل اعتماد بودنشون. شما دیگه تک تک وارد هر اسم اشخاصی نمیشیم، اینو کلی برای همه داریم میگیم. حالا در مورد اینا که قسمت های مختلف خلاصه ای که نوشتیم در قسمت های مختلف زندان و افراد چی گفتن، میریم سر پنجره زندان. اکثر افرادی که ازشون بازپرسی شده هم برای پلیس و هم دادگاه گفتن که تو کتاب ها از قبل نوشته شده. خب این مسئله راجع به پنجره زندان خیلی صحبت شده که آیا میشه این کرکره ها بود، نرده ها بود، میل ها بود که جلوی پنجره های زندان هست، و میشه اینا تا کرد خم کرد یا نه، و اینکه آیا میشد از حالا این کار رو که کردن دید بیرون و دیدی داره آدم به بیرون. کسی که شروع کرد با این داستان ایرج مستاقی بودش، مطرح میکنه از کتابش، الان داریم نشون بدیم اینجا تو بروپ تو کتاباش نوشته که 6 مرداد و از دادگاه میخواییم که خیلی دقت کنین تو این مسئله و تاریخ، 2 روز قبل از ادعای de های ادعا شده
است.
اون موقع توی توی سل انفرادی هستن و بعد
من تا دانیل
یه بارا دیلم پیدا کردن تو یا کم بارا تی کوفوتن و سن من هیتده
اون
خودش دو تا حالا دیلم بهش میگن پیدا کردن از اون میله ها تو همین سلولی که بوده تو لوله های هواکش تهویه
و توضیح میده که
خیلی با سختی و مشکلات و با کمک یک کدوم از این میله های دیلما موفق شده یکی از این پرده های که فلزی هستن و مثل کرکره میمونه رو تا کنه خم بکنه و این باعث شد که بتونه از سلول انفرادی بیرون رو ببینه. خب طبق برداشت ما این داستان اصلا دور از حقیقت هست، اصلا نمیشه حقیقت باشه، هیچ احتمالی وجود نداره که حقیقت باشه. رجای شهر اونجا که ما میدونیم یک زندان بسیار با امنیت کامل بوده، اگر کسی حالا دیلم بخواد پیدا کنه یا این میلان نه یه دونه بلکه دوتا، اونم کجا تو این لولای تهویه، اصلا برجون در نمیاد، باور کردنی نیست. در مورد پنجره زندان بعدا این داستان گسترده تر میشه از طرف افراد دیگه. ما شنیدیم چندین نفر میگن ما دیدیم از پنجره های بندهای مختلف تونستیم ببینیم تو زندان، از زاویه‌های مختلف زندان، طبقه‌های مختلف زندان، هر کی از یه جایی تونسته ببینه. و در دادگاه با این شروع شد اوایل جلسات که از یه سوراخ کوچولو بود توی یه دونه گوشه، یه زاویه گوشه پنجره که تو حسینیه تو بند دو بود، یک نفر گفته بود که یک نفر میتونستیم از این سوراخ ببینیم. ولی بعد این سوراخ طبق نظر ما هی بزرگتر و بزرگتر میشن هرچی روزای دیگه میگذره و افراد دیگه میان شهادت میدن اینجا توی دادگاه. بعد علی اکبر بندالی که تعریف کرد همون سوراخ همون بند، ولی دیگه اون موقع صحبت یه سوراخ نبود بلکه یه درز بود، 20 سانتی متر شده بود، 5 سانتی متر هاگ، باره 5 سانتی متر هاگله 57 سانتی متر 5 آره اختفاشم 5 تا 7 سانت بود، یعنی 20 تا بعد 5 تا 7 دیگه خیلی بزرگ شده بود. یعنی این سوراخ تبدیل شده بود شکل و فرمش از اون روز اولی که دادگاه شروع شده تا جلسات آخر داد و جواب قانع کننده هم داده نشد که زندانی ها چجوری موفق شدن، اصلا چجوری اینا را که جوش خورده و این پردای فلزی کرکران فلزی رو تاک کنن خم کنن. خب با توجه به حرفای ایرج که گفته بود این دیلمو لازم داشته که بتونه خم کنه، ما شروع کردیم این سوال رو مطرح کنیم که کی رو پنجره ها کار کرده و چجوری کار کرده و ما هیچ جواب قانع کننده ای نگرفتیم، بلکه جوابای مبهمی بود که گرفتیم و ما این زیر علامت سوال بردیم کلن کل این اظهارات که و همچنین مطمئنه همه کسایی که گوش میکردن هم باید علامت سوال بوده باشن. بعد روز جلسه دادگاهی که روز 33 بود، شاکی که رضا فلاحی اسمش اومده بوده و از هوادارای مجاهدین هستش و تو بازپرسیش گفته بود که به طور موقتی یک وسیله فلزی درست کرده بودیم اینا که مال تخت به هم میچسبونه، تخت خواب، یعنی وسیله که تخت خواب رو به هم وصل میکنه و آماده کرده بود، حتی عکس هم با خودش آورده بود اینجا که به انگلیسی هم گفته تایر لیبل
و داره اون فکرین سو مینیم
این شخص قبل از اونم اینو گفته بوده، این توضیح اون شخص بود یعنی میگم برداشت ما اینه که این شاکی ها دیگه متوجه شده بودن که یه کاری باید بکنن، یه توضیح قانع کننده باید بگن که چجوری موفق شدن این پنجره ها رو میله هاش رو تا کنن. برای همین هم این داستان رو درست کردن که بگیم این مدلی کردن. و دفاع میگه که خب این سوال رو زیر علامت سوال میبریم. ما خوندیم کتاب هایی، نگاه کردیم به این عکس هایی که تو کتاب ها هست، گزارش خوندیم، فیلم نگاه کردیم که نشون میده از داخل زندان و بیرون زندان نشون میده، و با همه این مدارک و اسنادی که داشتیم ما هنوز متوجه نشدیم که اصلا تختی وجود داشته باشه تو بندها لااقل تو حسینیه، بلکه اونجا که ما فهم دودیم اینا رو زندانیا رو زمین میخوابیدن. اینجاست که نشون میده مثلا چقدر سخت میتونه باشه که باور بکنین حرفایی که کنترلش هم سخت بوده چجوری آدم باور کنه. مشخصا خیلی خوب میشد، آرزومون این بود که و از امنیت کاری هم خوب بود که آدم میتونست ببینه، میرفت ببینه این کتیرا چجوری هست، چقدر قدرت لازمه اینا رو تا کنه، آدم چه مدل هم، و اگه میتونست آدم کنترل بکنه اصلا تختی وجود داشت توی زندان. اگه تخت بوده فلزی بوده یا از جنس دیگه ای بوده، مواد دیگه استفاده یه همچین کنترول هایی ما نتونستیم انجام بدیم. خب بعد میریم سر آخرین سوال تو این قسمت که به نظر ما جای تعجب و عجیبه، اینه که نگهبانا متوجه این پنجره ها نشن، متوجه این که چون نور اون موقع وقتی تا شده باید نور یا مدل دیگه بیاد تو، اینا رو ندیدن اصلا که به این شکلی و کاری بخوام بکنن. بخش بعدی حالا هنوز تو همین مسئولیتیم در مورد چشمبندها هستش. تمام چشمبندهایی که صحبتش شده تو مشاهداتی که شدن تو راهروی مرگه یا موقع رفتن به راهروی مرگ یا موقع برگشتن از راهروی مرگ که چشمبند داشته، این خودش هم تأثیر میذاره رو قابل اعتماد بودن حرفای این هر افراد و باور کردنشون که حقیقت هست یا نه. ما وکلای مدافع میگیم وقتی که دادستان ها راجع به اینها صحبت کردن در مورد اون روز یا برهه اعدام ها و که اسم عباسی اومده، خیلی با کار خودشون رو آسون کردن و ساده گفتن. این باعث شد که تمام این توضیحاتی که بود به نظر ما دانیل ونتاپومه که این توضیحاتی که دادن در عمل با ساده در سیستم میاندنگن با کنکریتا
den här redogörelsen på sken av att vara mer konkret än vad den faktiskt var.
یه وقتی توضیحاتی که دادن بیشتر به نظر درست‌تر از چیزی که بوده، اینجوری برای ما نشون دادن، تصویری که دادستان ها دادن. مثلا استفاده کردن دادستان از اسم حمید نوری، ولی با وجودی که هیچ کسی نگفته بود حمید این اسم رو نیاورده بود سال 1988 وقتی اونا توی راه راه بودن. بعد دادستان توضیح هم نداد که چه جوری تونستن این مشاهدات رو داشته باشن. خب این البته قابل درکه با توجه به این که منم صحبتش کردم، چون با عقل جور در نمیاد، اگه وارد جزئیات میشد به این نتایج نمیتونست برسه، برای همین وارد جزئیات نشده و همه چیزایی که نوشته شده رو میخواست ببینه با جزئیاتش، میفهمید که صدق نمیکنه. به هر حال تمام این مشاهداتی که دادستان توضیح داد که از با داشتن چشمن شده با توجه به این محدودیت هایی که بوده خودتون در نظر بگیریم دیگه. بعضی ها میتونستن تمام بدن یکی رو اون یکی رو ببینن، بعضی ها میگفتن پایین تنه رو میدیدیم، مثلا لباس رو میدیدیم، صورت رو نمیدیدیم. بعضی ها میگفتن صدا رو شناختیم، که اینم واسه خودش جای شک داره ها. منظور همه یه شکلی چشمان داشتن وقتی که تو این راه راه در حرکت بودن، و این روتین بوده، یعنی کار روتینی بوده که در زندان های ایران انجام می شده. خود حمید همین رو تایید کرده. برداشت ما اینه که زندانی ها چشمبندایی داشتن که خود زندان تهیه کرده بود، حالا توی جعبه ای توی سطلی بوده درست دم در این بند ها. و اینم تایید شد از طرف چند تا از افرادی که اینجا اومدن، از جمله نصرالله مرندی اینو تایید کرد. حالا ادعا شده که خودشون هم میتونستن چشمبند داشته باشن، چشمبند شخصی که روش کار کرده بودن، دستکاری کرده بودن که از بتونن ببینن. برداشت ما اینه که این مسئله هم با شروعش با ایرج مصداقی بوده که تو کتابای خودش نوشته بوده. اون موقع یه صفحه دیگر رو از کتاب ایرج، از کتاب قتل عام مساکر به انگلیسی، این داشتن این چشمبند ها مثل که آدم معلولیت داره، به خاطر این که اوکی وی تا هندیکاپ یا هند سو میکه سن هن انتیا میره و بعد من هند ات دی وایت هندیکاپ و سن داشتن چشمندا مثل یک معلولیت بود، چون باعث میشد از زندانی ها که بتونن ببینن چه چیزی تو اتفاقی تو بند میفته. برای همین بعد از خیلی خودشون دو زندانی ها که با هم به طور طولانی مذاکره کردن و صحبت کردن در 14 مرداد با هم کنار اومدن، توافق کردن که عوض کنن، به جاش تی تاولز بذارن. تی که میشه چایی، تاول هم میشه حوله حوله چایی نمیده استفاده کنن. و بعد راجب این لونگ صحبت شده که وقتش داشتیم اینجا زندانی ها توی یه همچین دورانی که انقدر دوران خطرناک بوده خودشون تصمیم بگیرن که چی بزنن به چششون، اصلا قابل تصور و باور کردن نیست، غیر منطقیه. مرد ادعا میکنن که همه چی با هم مخفی بوده توی، یعنی اصلا نمیفهمیدن چه اتفاقی داره میفته تو زندان. راجب به میگن که همه جا رو بسته شد، یعنی زندانی ها رو از دنیای ارتباطشون رو با دنیای بیرون قطع کردن، ملاقات ممنوع بود، حیات رفتن ممنوع بود، تمام فعالیت های حیاتی ممنوع بود و غیره. توی همچین وضعیت وخیمی مجسم بکنین زندانی ها ناگهان خودشون بتونن انتخاب بکنن، بگن ما اینو استفاده میکنیم، حالا یا حوله یا لونگ یا هر چیزی که بتونن ازش ببینن. این اصلا باور کردنی نیست. ما با کلای مدافع زیر علامت سوال میبریم اظهارات اینا را که تو کوریدور هرچی دید میگن دیدن، حالا اصلا مهم نیست چه لونگ داشته باشن چه چشمند معمولی، ما میگیم هرچی که دیدن نمیتونه درست باشه. ایرج نوشته که تعریف کرده که تو دادگاه یه مدت کوتاه بعد از اعدام ها برده شد به یه سالن بزرگ که اونجا مصاحبه میخواستن باش انجام بده. وقتی که ما میخواستیم کنترل بکنیم تو این قسمت رو، ایرج نمیتونه جواب بده، برای اینکه دوباره برگشته بودن سر چشمندهای معمولی که آدم نمیتونست ازش ببینه. اینجا هم از نظر ما وفق داده اینا رو اضافه کرده. اول میگه لونگ داره، که از این لونگه میتونه ببینه و اقل اون قسمت های مرکزی رو بتونن اصلی رو ببینن. تو این قسمت ها لونگ دارن ولی تو بقیه قسمت ها جوابی ندارن چون چیزی افتشام نتونستن چیزی ببینن.
حالا
بریم سر مسئله بعدی که کامیون ها بودن. ما این اظهارات در مورد مشاهدات کامیونی بهش بگیم زیر علامت سوال میبریم، یا درست تر بگم دکن ها یک دست ما اینو زیر علامت سوال نمیبریم که تو محوطه زندان کامیونی در میتونسته در رفت آمد بوده باشه. منطقی قضا و نمیدونم چیزای ضروریه دیگه باید مسلمن بیارن به زندان و خب آشغال و اینجور چیزها هم که باید از زندان برده بشه بیرون، بلکه مشاهداتی که اینجا شده و میگن محتویات این کامیونا بوده که ما زیر علامت سوال میبریم. در درجه اول همونی که قبلا هم صحبت شو کردیم اینه که اصلا آیا امکان پذیر بود از این پنجره ها آدم ببینه این محوطه رو که میگن؟ این سوال اوله. این زمینه باید آماده باشه که آدم بتونه کامیونا رو ببینه، اگه اولی نباشه دومی هم نمیتونه باشه. در درجه دوم در مورد کامیونا چندین تا نفری که گفتن خیلی از این ور از اون ور گفتن، یعنی هرکارشون یکی میگفت یخچال داشته، یکی گفته باز بوده سقفش باز بوده، یکی گفته روش برزنت بوده، یکی یا چند نفر گفتن که آمبولانس بودش که اصلا اومدن تو محوط زندان، چند تا گفتن که اجساد دیدن روی این کامیون ها، بقیه گفتن که یه چیزی دیدیم که تو کیسای پلاستیکی بوده. حال این موقعیت وضعیت باعث میشه که ما وکلای مدافع رو گیج میکنه، اینه که اکثریت افرادی که ادعا میکنن که کامیون دیدن به غیر از اتیابی که حالا با اونم برمیگردیم یادتون باشه، بقیه میگن دیدیم کامیون ها رو از بندهای خودشون و نه نزدیک این حسینی اونجایی که اعدام ها ادعا میشه رخ داده. و کامیون ها در اکثر گفته ها این نیست که فقط رد شده باشه بلکه ایستاده. کجا؟ هر کدوم که تعریف کرده درست زیر پنجره اون ایستاده که این اجساد رو تونستن ببینن. و این با وجود این که اصلا توضیح عاقلانه وجود نداره منطقی که چرا کامیون ها بیان زیر این پنجره ها بیستن اصلا، و دفاع برداشت ما مدافعین اینه که این آدم باز دوباره درستش کردن، صحیح خواستن تصحیحش کردن. یعنی مثلا اگه قرار بوده کامیون ها دن حسینیه بوده باشه اونجا اجساد رو مثلا پر کرده توی کامیون و چند صد متر رفته تا برسه به زاویه دید زندانی ها، بعد اونجا بیسته درست زیر بند ها بیسته توقف کنه، بعد تازه بعضیشون هم بردارن این پرزنتی که بوده برداشته بشه که اجساد دیده بشن. مدافع ما مدافعین میگیم اینا اصلا درست شده حرفا ساختگی یعنی اضافه کردن و هیچ با عقل در نمیاد، هیچ حقیقت نمیتونه. یه سوال دیگه هم اینه که چرا اصلا این کامیونا بیان این راه و برونن از حسینیه از زندان خارج بشن، از جلوی این بندها بخوان رد بشن جایی که زندانیا توش هستن؟ نگاه اگه بکنیم عکسای ساتلیت 2003 اون موقع راه رو نگاه بکنیم، راهی که داخل میشه و بیرون میره سمت چپه، یعنی اون طرفه. آدم باید چون سوال باز خودش مطرح کنه، برای چی اینا یه دور باید بزنن این کامیونا به جای اینکه راه نزدیک رو انتخاب بکنه بره بیرون از زندان. و اظهارات تو این قسمت هم خیلی آدم رو متعجب میکنه، که انقدر که آدم میگه این اصلا باور کردنی نیست، نمیتونه حقیقت باشه. چی بود اسمش؟ ویم سادو منوچهر پیوند اووا ساهان. اون دیده بوده اجسادی که حتی گذاشته بودن بیرون کامیون رو تو محوطه زندان میگه دیدن گذاشتن، که کسی دیگه ای هم چیزی نگفته بود تو بازپرسی. ما با کلای مدافع تمام اینها رو علامت سوال بزرگ جلو شد. در مورد کامیون ها دادستان ها خیلی اهمیت دادن به اظهارات امیر عطیابی. این شخص 2009 ازش بازپرسی شده بوده از طرف مرکز اسناد حقوق بشر ایران اسمش. و ما میگیم که این سازمان که پیام اخوان خودش درست کرده، بنیانگذار بوده 2004، که هنوز هم خودش اونجا کار میکنه اخوان، و پیام اخوان دادستان اصلی بوده توی تریبونال ایران، که این جزو آخرین نفری بود که اینجا تو دادگاه اومد و شهادت داد. و درست همون عطیابیه که میگه مشاهداتش از طبقه همکف از اینجا که دارین نشون میدین توی از اینجا انجام داده. برای همین این سوالا مطرح شده که آیا این ساختمان ها بودن یا نبودن 1988. همطور که دانیل گفت اون اولش هیچ محوطه نیست که نشون بده نبودن 1988، یعنی مدرکی نیست که نشون بده نبودن، بنابراین ممکنه نبوده باشن، ممکنه هم مثل الان باشن که دیده نشه. عطیابی گفتش که تقویم تو رفتیم 1988 یادداشت میکرده تو تقویمش که این کامیون رو دیده. آدم شاید باید نگاه کنه ببینه معقول هست یا معقول نیست، که آدم بعد 34 سال آیا میتونه این تقویم ها همون اصل تقویم داشته باشه. اینم آدم باید در نظر بگیرین، پلیس نخواسته، یعنی اهمیت خاصی نداده، اهمیت ویژه‌ای نداده به این مدرک، که البته این در درجه اول تو جلسات دادرسی معرفی شد و بعد هیچ تحقیقات هم نکردن که آیا این اصله یا اصلیست این تحقیق. برحال یک کنترل عینی از مدارک مستند می شده انجام داد اگر می خواستن انجام بدن ببینن اصله یا نه. و وکلای مدافع ما حالا این رقم ها رو می تونیم ببینیم که یک و دو رقم هایی که استفاده شده، یک با صادشونی یه نمی سرشونی یه باباشونی یه در رابطه درست در زمانی که این مصاحبه رو کرده با این مرکز اسناد حقوق بشر ایران. میبینید ولی نمیتونیم اون علامت هایی که عطیابی منظورش که 1988 گذاشته ببینیم. حالا اگر دادگاه بخونه حرفایی که اظهارات عطیابی رو 2009 که گفته، اون میگه علامت گذاشتم اون روزایی که صدای دونگ شنیدم، یه تاک و تقل دونگ 31 جولای
Det är den 9 mordad.
Kemi și 9 mordad.
Så säger han 2009 att han hörde 2009.
میگه 55 تا از این دون دون صدا شنیدم که علامتشو گذاشتم توی تقویمم. و با کلای مدافع میگیم این چیزیه که اینجا تو دادگاه این دادگاه اطیابی تعریف نکرد و در درجه اول نمیدونیم این 55 تا دون دونیم دون دون یعنی صداش منظورش که تو تقویم علامت گذاشته باشه. این باید شما حسابی بررسی کنین و با احتیاط باشین وقتی میخواین در مورد این قضاوت کنین. هم خود تقویم هم حرفای اطیابی و چیزایی که گفته. ما یکم صحبتشو کردیم که در بازپرسی از اطیابی وقتی که توضیح میده 2009 که چه روزایی یادداشت کرده تو تقویمش در مورد این کامیون هایی که دیدل کامیون ها افلات بساره نکته 47 تو اظهارات اون اونجا 9 روز هستش که مشخص شده و توضیح داده. این 9 روز ما ترجمه کردیم تبدیل کردیم به تاریخ فارسی فقط اینکه تاریخ میلادی بوده و صحت نداره با اون حرفایی که اینجا تو دادگاه گفته. اینجا گفته و تو دادگاه که 12 روز دیده کامیون و اینا رو هم از رو چی میگه؟ از رو همون تقویبش میگه. به هر حال ما به نظر ما یک توضیح منطقی قانع کننده ندادش. اینم یکی از مثال هاست که معلومه اینا شما باید وقتی نگاه میکنید از ارزش قانونی عدل اثبات ارزشی ندارن. واقعا محتاط باشین وقتی بررسی میکنید. و یه پوان اینجا هستش و اون اینه که مقایسه بکنین تاریخایی که اطیابی گفته با تاریخایی که ایرج گفته که اعدام شده و در اصل دادستان همون ادعای ایرج رو داره. ایرج که کتابش نوشته 8 روزی که شما پایین صفحه دارین میبینین اون 8 روزه که اعدام ها در اون 8 روز رخ میداده. بقیه گفته بقیه افراد در مورد اگه روزهای دیگه میگن اشتباه میگن. آدم باید اون موقع سوال بپرسه ازش که مقایسه بکنیم مشاهدات اطیابی رو با مشاهدات ایرج. خیلی روزا هستش که اطیابی هم ادعا میکنه که کامیون دیده ولی ایرج میگه نه اون موقع اعدامی نبوده. اون مال اینو قبول نداره اینم مال اون. ما پس اینجا چی میشه؟ زد و نقیز میشه حرفای اینا و چون بعضی تاریخ ها اصلا درست نیست و صحت نداره. در مورد تم تاریخ که گفتیم که تاریخش تاریخ ها به هم نمیخوره دادستان ها گفتن کاملا تونستیم اثبات کنیم که اعدام ها 8 مرداد شروع شده 25 مرداد خاتمه پیدا کرد. نگاه بکنیم به این لیست که توی شرح واقعه مطرح شد بازم با هم جور در نمیان اینا مقایسه کنیم با این لیستشون. این سمت ستون سمت چپ حرف اظهارات ایرج روزایی که ایرج گفته این مرش بغلستش لیست ستونیه که روزهایی که رویایی تو کتابش نوشته و مجاهدین هم یه لیستی واسه خودش داده. این ردیف آخر سه بومیه. اینا هم خیلی واقعا نگاه بکنیم زد و نقیز هستن. خیلی هم زیاد به درجه زیاد نبا درجه کم چون میگن اعدام رخ داده در رجای شهر تعداد روزاش خیلی بیشتر از تعداد روزایی که دادستان ادعا میکنه. لیست مجاهدین خیلی دیر تحویل داده شد. شگو خطه 26 شیشم آگوست 2020 21 مجاهد این لیستش رو دادن.
اون موقع
اونم چون یه دونه از شاکی ها به داستان گفت تو داری اشاره به لیستای قدیمی میکنی، بعد از اون اینا این لیست رو تحویل دادن. ولی به هر طبق لیست مجاهدین تو رجای شهر از ماه مرداد 30 روزه 22 روزش اعدامان رخ میداده، یعنی قبل 8 مرداد و بعد از 25 مرداد. ولی هیچ توضیح قانع کننده یا ارائه نکردن که کجا چجوری این اعدام ها انجام شده، آیا حکمای اعدامی صادر شده، اگر شده چه کسی اینا رو به اجرا گذاشته. وکلای مدافع ادعا میکنن که این هم اظهاراتیه که باز باعث میشه چی بشه، لیست شهادت ادعاهای اظهارات اعضای مجاهدین در دادگاه رو کم ارزش بکنه. فلوت با ساده دهره این فقط دو تا از لیسته که که مقایسه میکنه ایرج یا ادعای دادستان را، وگرنه باز هم خیلی لیستای زیادی وجود داره که اونا رو ناکنیم بیشتر هم گیج میشه. ولی ما میتونستیم اونا رو نشون بدیم، ولی واسه اینکه گیج نشیم فقط انتخاب کردیم اینا رو نشون بدیم. حالا برگردیم بریم سراغ عتیابی. خیلی چیزای دیگه عتیابی گفته که باز نمیخوره، جور در نمیاد با چیزای دیگه بقیه گفتن. طبق اظهارات این شخص از روز 8 مرداد، این 8 مرداد هم توش حساب میشه، شروع کردن ببینن که با مینی بوس زندانیا رو ترانسپورت میکنن، میبرن میبرن. بعد این میبردن، ولی وقتی مینی بوس ها برمیگشتن خالی. بعد عتیابی بعدش میفهمه که چه اتفاقی افتاده واسه این زندانیا. این مشاهداتی که میکنه از روز هشتم و نه تنها اون روز بلکه روزهای پی در پی اون رو هم، روز بعدش نهم مرداده. موقع عتیابی اولین بار که کامیون میبینه دم حسینیه، از این روز هم با صدای دون دون میشنوه که دارن بار میزنن به این کامیون ها. آدم برداشت دیگه ای نمیتونه داشته باشه که منظورش بار که بار نیست، منظورش اجساده که میذارن توی این کامیون ها از حسینیه، چیز دیگه ای نمیتونه آدم فکر کنه. بعد از نهم مرداد میبینه که یه پاسدار از حسینیه میاد بیرون با چشمبند ها و لباس ها که آتیش میزنه درست بیرون حسینیه. دیگه جمله های نتایج دیگه آدم نمیتونه به نتیجه برسه به غیر از این که اعدام هایی که انجام شده باید تو حسینیه باشه، هشتم و نهم مرداد. به این نتیجه میرسه عتیاب. حالا اینو مقایسه بکنیم با ایرج مصداقی و همچنین دیگر کسایی که اومدن و ازشون بازپرسی شده که هشتم و نهم مرداد اعدام ها اصلا در حسینیه نبوده، بلکه تو قسمت شرقی زندان بوده. اونایی که خیلی ها بهش میگفتن سوله و تو کتاب ایرج به صورت یک کانتین مطرح شده. یعنی حرف های عتیابی اصلا جور در نمیاد با بقیه افرادی که یا لاغر با بعضی از این افرادهای دیگه که شهادت دادن. این قسمت ها که داریم میگیم چون که دادستان وظیفه‌شه که برخلاف اینو نشون بده، وقتی نمیتونه باید بره به کیفر خواستش نگاه بکنه. توضیح وجود نداره برای اینا که یادم تو قسمت آخرش گفت ممکنه اعدام ها رخ داده باشه هم تو حسینی هم در سوله، ولی هیچ مدرکی وجود نداره، هیچ جایی که ما ندیدیم تو کتاب ها، تو مدارف و اسنادی که خوندیم که بخواد تو دوتاش انجام شد. تنوین تا تو سری بیتا خوش
را یا بریم به قسمت قرار گرفتن زندان، چیزای مکانای زندان. اینجا هم تناقضای وجود داره بین حرفای عطیابی و سایر اظهارات سایر شاکیان و شهود. عطیابی تعریف میکنه که کمیته مرگ توی فرعی مستقر بود در طبقه دوم بالای بند عطیابی. اینجا روی این نقشه یا این تر اینو کشیده این کروکی، و طبق بازپرسی پلیس عطیابی از هفتم مرداد به بعد حمایت مرگ و در نقشه تری که کشیده این کمیته سه نفره رو اینجا بودن، آخرای جولای بود مستقر بودن اونجا. و میتونیم البته هفته مرداد 29 جولای مترادف با 29 جولای و عطیابی حتی تعریف کنه که دادگاه مجاهدین رو من میشنیدم در فرعی مستقر در طبقه دوم توسط این کمیته سه نفره. و در همین جا هم تناقض وجود داره اگر اظهارات سایر شاکیان و شهود رو استماع کنیم، و همین در مورد این جای دادگاه که من بهش اشاره کردم تناقضای بسیار زیادی وجود داره که محل دادگاه کجا بوده. و چند تا مثال براتون بزنم که گفته شده که این دادگاه در کجا مستقر، در چه مکانی مستقر بوده. و اگر درست یادم بیاد من ایرج مصداقی و مسعود اشرف سمنانی در مورد جای قرار گرفتن دادگاه در حین دادرسی این دادگاه، و برای ما چرا این انقدر برایشون مشکل، این برای زندانیا که آقا این دادگاه کجا بود، چرا براتون هم مشکل توضیح بدیم. گفتن آره ما یه چشمانی داریم، میتونیستیم از میان چشمان ببینیم، از پشت چشمان. ما میخواییم عدله اثبات کتبی که مورد استناد داستان قرار گرفته هم بهش اشاره کنیم. داستان اشاره میکنن به اینی که چندی مرتبه در آخرین دفاع خودشون اشاره میکنن که به عدله اثبات شفایی و کتبی داستان استناد میکنن، ولی به نظر ما این عدله اثبات کتبی بسیار نواقص زیادی داره و ارزش سندیت و اثباتش بسیار پایینه. و مثلا در مورد تریبونال ایران مثلا اگر بزنیم و گزارش برومند و گزارش از عفو بین الملل، ما منظور ما که تقریبا گمراه کننده میشه این گزارش ها رو به عنوان عدله اثبات بخوایم، وقتی که اسناد دیگه که بتونه اونا رو تایید کنه وجود نداره. برای اینکه این سازمان ها به طور کلی میدونی چه کار کردن، این سازمان ها اظهارات شهود رو جمع آوری کردن، و این گزارش ها رو اگه نگاه بکنیم بخش عمدهشون حرفای شهود هستش، ولی نه تریبونال ایران، نه جفری رابرتسون یا عفو بین الملل به همون که نرفتن، اصلا مثل دادستان نرفتن وضعیت ایران رو کنترل کنن. هیچ کدوم از این سازمان ها نتونستن از زندان، اینا زندان رو توصیف میکنن ولی نرفتن دیدی بزنه بابا این کجاش به کجاش. و ما هیچ اسنادی رو از ایران مثلا احکامی باشه یا قرارهایی صادر شده باشه که این زندان ها کجا بوده و مکان ها چجوری بوده و نتونستیم تعمق کنیم یا تحقیقات دیگه ای انجام بدیم که این گروه های دست جمعی مشکوک به گروه های دست جمعی کجا هستن و چجور هستن. ولی این سازمان ها کاری که کردن اینه که مثل همین کاری که الان داره میکنه اظهارات شهود و شاکی ها رو شنیدن و ثبت کردن بدون اینکه هیچ امکانات معقول داشته باشن که بتونن این حرفا رو این اظهارات شهود رو کنترل بکنن، درست یا نه؟ و من بهش بر میگردم، این هیچ سازمانی هیچ بررسی انتقادی از اطلاعاتی که دریافت کردن به هیچ عنوان انجام ندادن و بنابراین یه ذره تکراری میشه که این دادستان ها به این گزارش ها اشاره میکنن که میخوان بگن که اینا عدلی ارزش عدلی اثبات داره، بلکه این گزارش ها خیلی ارزش کمی دارن. گزارش ها از لحاظ اثباتی بریم سراغ کار تریبونال ایران و نتیجه گیری که کرده. ما در این قسمت ما مواضع انتقادی داریم نسبت به این ایران تریبونال. اینجا اومدن یه مقدار مثلا یه دادگاه عملی رو از بایدن لیتر سکتره اومدن یه دادگاهی رو به اصطلاح برگزار کردن ظاهرن، ولی هیچ کدوم از طرف ایران نبوده که بخواد انتقادی نگاه کنه به یا بیاد کنترل کنه این حرفا رو، این اظهارات رو کنترل کنه، نشد این کار. و این فرایندی که انجام شده اوردت انگو تیل
تو
یعنی به اصطلاح فرایند دو طرفه نبوده، مثلا حکم مقایسه کنیم با حکم غیابی و با توجه به این فقط ارزش اثباتی گزارش ایران تریبونال بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه با توجه به اینایی که گفتم. و ما موکل ما که در گزارش تریبونال متمرکز بر این هستش، در شرح وقایع من قبلا به این اشاره کردم، ولی تریبونال می نویسه که حمید عباسی یه دستیار دادستان فکر میکنم منظورشون دادیار بوده و عضو هیئت مرگ در گروه هدش بوده و همین ادعا به خودی خود میتونیم ببریم زیر سوال ببریم کار و نتیجه گیری رو، میتونیم با همین زیر سوال ببریم. اینجا دادستان ها همچین توی این پرونده دادستان ها همچین ادعایی نکردن و اطلاعات در مورد عباسی در این گزارش از طرف شاهد شماره 47 داده شده و از این یک نفر از این 100 نفری که اظهاراتشون استماع شده فقط یه نفر اسم عباسی رو آورده و پلیس سوئد هم میاد یه مکالمه تلفنی با که ثابت کنه که عباسی این شاهد با عباسی صحبت کرده که در مورد صحبت کرده، فقط اسمشو میگه من توی کتاب دیدم فقط. و باید دید نتیجه رو بریم بذاریم که این کمیسیون حقیقت یا بیا دادستان چنین سوالات کنترلی را انجام ندادن در مورد نقش حمید عباسی به عنوان عضو در گزارشون به عنوان عضو هیئت مرگ. منظورم این هستش که ارزش اثباتی نتیجه گیری های ایران تریبونال فوق العاده پایین هستش و علاوه بر این میتونیم ما دادستان ارشد تریبونال، پیام اخوان، که اینجا هم اظهاراتشو شنیدیم. 2004 این سازمان غیر انتفاعی مرکز اسناد حقوق بشر ایران رو تأسیس کرده بود و چندین سال قبل از اینکه دادستان بشه در اون تریبنال و اظهارات شهود زندانی های سابق گردش رو دریافت کرد، اخذ کرده بود و ثبت کرده بود و از جمله این اظهارات عتیابی و پیام اخوان معقولا به عنوان دادستان تریبنال خودش در مسئله مسئولیت موضع گیری کرده که از لحاظ ما که موکلای مدافع متهم هستیم ما رو ناراحت میکنه، اذیت میکنه این قضیه. و اضافه کنم که ما زیر سوال میبریم این استدلال مربوط به که این اظهارات از وبسایت تایید نشده بوران نقطه ایر استخراج که این موزه اساسی اصلی ایران باشه، ما اینو زیر سوال میبریم که نسبت به کار ایران تریبونال اظهار شده باشه یا از بابت های دیگه. من نمیدونم، تحقیق نشده اصلا این نویسنده این متن کی بوده که بهش استناد کردیم، این وبسایت از کجا منشأش کجاست، بر چه مبنای این فرد که اومده این بیاد موزه اساسی و اصلی و رسمی ایران رو به خود بیان کنه، یعنی چی؟ یعنی از اطلاعات تایید نشده اینترنت فقط حدس میزنن که اینطوری گفته شده و اینطوری بوده. من منظورم این متنم کلن از ارزش اثباتی نداره، ولی البته یه چند تا نتیجه گیری جالب میتونیم از ایران تریبونال و بنیاد برومن انجام بدیم. ایران تریبونال بسیاری از این افرادی که در این پرونده اظهاراتشون استماع شد اونجا هم صحبت کردن و شهادت دادن، از جمله ایرج عتیابی، مهدی اصلانی، رحمان درکشید، اشرف سمنانی، ویدا رستم علیپور، حسین ملکی، حمید اشتری و بقیه. کلن 100 نفر اظهاراتشون استماع شده در اون، فقط یک نفرشون اسم عباسی رو میاره، هیچ کدوم از بقیه 99 اسمی از عباسی نمیاره، حتی هیچ کدوم از هم اونایی که در این دادگاه ما اظهاراتشون شنیدیم اونا هم اسم نمیبرن. ولی برعکس میتونیم بگیم سایر افراد مثل ناصریان، نیری، اشراقی، لشکری دائما مکررن اسمشون برده میشه اونا و درست در مورد گزارش برومند همین فکرها رو همین حرفا رو میتونیم بزنیم که در 530 صفحه این گزارش بسیاری از افرادی که اظهاراتشون در بنیاد برومند شرکت داشتن اظهاراتشون در این دادرسی استماع شد، هیچ کجا در این گزارش اسم عباسی نیومده. و باید آدم به خاطر داشته باشه که این حرفایی که شهود شاکیان زدن امروز اظهاراتی مال 2009 و 2012 یک کلمه از عباسی اسم نمیبرن اینا. و اینو باید مقایسه کرد با اطلاعاتی که بعد از اینکه امید نوری در سوئد دستگیر شد باید مقایسه کنیم حرفای بعدشونو و یه عالم اطلاعاتی در مورد موکل ما انتشار داده شد و پخش شد در مورد اسم عباسی و اینکه کجا بوده و چه کار کرده و چی بوده. و بعدش هم این عباسی یهویی همه جای گوهرش سر در آورد. یهویی فلوت نمنت فلوت نمنت نمنت انگلکیل زندان رجای شهر در گوهردشت، همه جای زندان سر در آورد عباسی. تو دادگاه پرونده زیر بغلشه، زندانی رو انتخاب میکنه، نام قرائت میکنه، اسم قرائت میکنه، آدم ها رو میبره بیش دادگاه. و تو همین تو حسینی هم تازه بوده و لگد میزنه به صندلی که زندانی ها اونجا روی صندلی وایسادن که اعدام بشن. درک ما این استش که ایران تریبونال و گزارش برومن انگون که سیسته بوده از حرفای ما حرفای ما رو تایید میکنن، یعنی که شاکیان و شهود که الان اونا خودشون میگن با ما بی‌عدالتی شده، جویای عدالت هستن اینا و واقعا میخوان همین آدم در اینجا دستگیر بشه، دستگیر بشه، دستگیر شده و مسئول شناخته بشه برای این اعدام‌ها. و برای همین اینو یه جایی توی این اتفاقایی که افتاد قرار میدن. اصلا هیچ وقت قبلا اسمش اون در اون مواقع در اون مکانات برده نشده که بالاخره یکی غلط درست یکی رو میخوان مسئول این اعدام ها معرفی کنن و بایستی به زودی براتون شرح بدم در این مورد. ولی اول میخوام برگردم به حرفایی که مقدمتا زدم در مورد اطلاعات حمیدنوری در رابطه با دستگیریش. اطلاعات زیادی منتشر شده که اینو میخواستم با شما مطرح کنم. بریم سراغ استراحت. نگفته هنوز
نه خب وکلای مدافع ادامه بدن همین قسمتی که قطع کرده بودیم. از اونجا قبل از این که ادامه بدم نمیدونم این قسمت کوتاهه چقدر، یه 20 دقیقه رو طول بکشه، آیا مناسبه؟ چون اون موقع میخواییم بخش جدید شروع کنیم، بهتره که شاید برای امروز دیگه خداحافظی بکنیم. فکر خوبیه. نه اگه زوده دارم، نه زود نیست اصلا، خیلی خوبه، چون فردا هم دارین دیگه، میتونین فردا ادامه بدین و برای همین خوبه امروز زیاد. خیلی تصمیم عاقلانه ایه، ایده خوبیه، همین کارو میکنیم. پس یعنی این بخش رو حالا هر چقدر طول بکشه دیگه تا 3:30 ماینا و تموم میشه واسه رو امروز و فردا رو باره دام. عالی. 25 دقیقه تقریبا حد اکثر. فردا تا که این 9 تا 12 یا چی؟ نه قبل 12 لی بستگی داره، اگه دادستان ها بخوان میرسیم تا قبل از ظهر دادستان ها هم جواب بدن، یعنی فردا تا ظهر دیگه تمومه. شما ها چقدر میخواین صحبت بکنین؟ اگر جوابی داریم بدین، جواب متقابل. بله ما هم جواب داریم ولی مختصر مفیده، فقط استناد میخواییم بکنیم از زیاد نیستش. تقریبا کوتاه و مختصر چند تا موضوع رو عنوان میکنیم. چند دقیقه؟ 5 دقیقه. پس هممون میتونیم افسش بر بیاییم همگی؟ 12 دیگه میذاریم ساعت نهایی فردا دیگه. 12 همه حرفاشون زدن تموم شد. اینا رو چون باید اطلاع بدن به سیستم های امنیتی و پلیس ها و همه بدونن که ساعت 12 فردا تموم. خب من ساعت خاتمه دادا 12 ظهر فردا. حالا وکلای مدافع ادامه بده. خب همطور که قبلا در آگوستی وقتی شرح واقعه رو توضیح میدادیم، این آگوستی پارسال دارم میگم، اون موقع اشاره کردیم به یه سری پخش شدن اطلاعات و کنترل اطلاعات از طرف شاکی اشاره کردیم، بهش صحبت چه کردیم. این در بعضی لحظات یکم سخت بوده، هم برای پلیس هم برای دادستانا که کنترل داشته باشن روی پخش شدن این اطلاعات. شاکی ها خیلی اطلاعات پخش کردن تو شبکه اجتماعی و رسانه ها و فضای مجازی، و چیزی که مهمه اینه که وقتی که پلیس تشویق میکنه، ترغیب میکنه که راجع به این بازپرسیاتون با کسی صحبت نکنین. ما از مهدی اصلانی پرسیدیم که تو میهن تیوی خیلی مدت زمان کوتاهی قبل از که موکل ما دستگیر بشه صحبت کرده بود، پرسیدم، گفت بله صحبت کردم و پلیس بهش گفته بوده که نکن، صحبت نکن راجع به بازپرسی. و مهدی هم پلیس اینجوری برداشت بوده که پلیس توصیه کرد، نگفت که باید، گفته بهتره که صحبت نکنی. برای هم ولی ما میدونیم که پلیس چی گفته. حالا شاید پلیس سوئد اینجوری مطرح کرده، ولی منظورش همین بوده که صحبت نکن و که تحت تاثیر قرار ندن شاکی های دیگر را. اون موقع تحت تاثیر اطلاعات دیگه قرار میگیرن. حالا چیزایی که ما نشون دادیم و پخش شده در مورد موکل ما عکس هاشه، عکس هایی که ایرج پخش کرده. ایرج هم به نوبه خودش اینا را از هرش گرفته، هرش هم اینا را از خود موکل ما گرفته. وقتی در مورد هرشه باید بگیم که حمید توضیح داده که دلیل این که پاک کرده بعضی از اطلاعات تلفنش رو قبل از وارد شدن به سوئد، یعنی که چون اطمینان نداشته به هرش. همطور که ما متوجه شدیم این توضیح شما از طرف مقابل میگن اصلا باور کردنی نیست که حمید به این دلیل پاک کرده باشه، ولی این تحقیقات انجام شده که هرش و ایرج گول زدن حمید و کشیدن به سوئد. هرش گفته بوده کمک لازم دارم، چون اختلاف سر سرپرستی بوده، خزانت بوده، گفته میخوام کمک دارم. بعد چندین بار زنگ زده، گریه کرده، از حمید خواهش کرده که بیاد. همزمان هم که هرش همه اینایی که حمید میفرسته میفرسته واسه ایرج، و ادعا میشه که توی دادگاه سوئد در مورد سرپرستی که حمید فرزند رو بوده و برده ایران، وقتی که هرش دعوتش میکنه اینجا، میگه اینجوری گفتم تو بیا. و برای نیما خوشبختانه بود که آروم بود، نیما سروستانی به عنوان شاهد احضار شدش در دادگاه استیناف در این مورد. و سروستانی که همراه ایرج و هرش همونن که فیلم برداری میکنن، یه برنامه گول زدن حمید و بعدم یه فیلمی درست کردن به اسمش هست اکسکیوشنر جلاد و کاوه موسوی هم نکته نظرهایی داشته در این مورد. اظهارات حمید در مورد دلیل این که چرا بعضی اطلاعات تلفنش رو پاک کرده کاملا تایید میشه، حمایت میشه از این دلایلی که گفتیم، برای اینکه هرش این کارا رو باش کرده تایید میشه از طرف عدله اثباتی که دادیم. حالا اگر ریسکی وجود داشت که ادعا میشه که تو میدونستی ریسکش هست که بگیرن، اصلا نمیومد اینجا. اگرم حالا به فرضم اونم قبول کنه بخواد بیاد، خب تلفنشو ور نمیذاره بیاره. این یه توضیح معقول منطقی. ولی حمید نوری هیچ چیزی نداره که پنهان بکنه، برای همینم راحت میتونسته بیاد سوئد که اومده. برحال در هر صورت میتونیم ببینیم که از اون 13 نوامبر 2019، همون روزی که موکل ما بازداشت میشه و تحقیقات مقدماتی شروع میشه، چجوری ایرج چقدر عکس و اینا میذاره از موکل ما تو فضای مجازی مثل فیسبوک، شبکه اجتماعی، عکس ها و همچنین و رسانه های سنتی، نه تنها ایرج بلکه کاوه موسوی. بعدم خب دیگه این عکس ها مثل خودشون هر کسی جای دیگه پخش میکنه و سریع همه جا پخش میشه. جون میگیرم اکس میبینیم که ایرج چجوری همکاری میکنه، مصاحبه‌های مختلف، مقاله‌های مختلف در مورد موکل ما و اون اطلاعات هم بسیار سریع پخش میشه تو رسانه ها و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و این مسلماً به گوش همه این کسایی که اومدن اینجا، شاکی ها، شاهدان میرسه، میشینن میخونن، چون همه اینا هم دیگر رو میشناسن، لاغر بیشترشون میشناسن و بیشترشون هم با هم تماس دارن، حالا به شکلهای مختلف. و ما ادعا کردیم به فیسبوک و اینا که نشون بدیم که واقعا به طرز فوق‌العاده و زیادی این اطلاعات پخش شده. همه کسایی که میان پیش پلیس سوئد قبل از پاسپورتی سوئدیشون عکس ها رو دیدن، اطلاعاتی هم خوندن در مورد موکل ما. همونطور که گفتیم بعد مواجهه تصویری بوده که شناسایی بکنن از رو عکس، ولی اون موقع میدونستن که همه عکس های موکل منو دیدن قبل از که بخواد کار انجام بده. این نیست که فقط اطلاعات پخش کنن، فقط عکس پخش کنن در مورد موکل من، تأثیر میذارن روی شاهدا تو مسیری که میخوان. این عکس، این عکسیه که حمید نوری اشتباهه در فیسبوک ایرج، اونجا ایرج میگه متاسفم، اشخاصی هستن تو فضای مجازی که عکسای قدیمی زندان و از جمله لاجوردی اشاره کرده به این شخصی که ما اینجا تو چهارخونه گذاشتیم لباس سفید تنشه. ایرج شایعه پخش کرده و گفته نه این غلطه. جالب میشد بدونیم که این شخصی که تو عکس هست کیه و چه کسایی اینو شناسایی کردن و گفتن کیه و اون چه اون افراد چه اطلاعاتی دارن که بدن در مورد این پرونده به درد بخوره. اینا 16 دسامبر 2019 تو فیسبوک ایرج، یعنی خیلی در ابتدای تحقیقات بوده گذاشته شده. ایرج طبق ما وکلای مدافع، یعنی دیگه اینگاه وظیفه دیگه تو زندگی نداره، فقط همینه که موکل ما رو محکوم بکنه، کاری اونجوری حس میکنه و از جمله کارهایی که نشون میده که اینو ثابت میکنه مصاحبه های میهن تیوی شه. این صحبت رو ایرج 20 نوامبر میکنه، یک هفته بعد از اینکه حمید نوری بازداشت شده. خب واضحان آشکاران از بنت دانیل با صادت هانه انوند با دوست نانتنگ سوینسکا باد به دلیلی تحقیقات پلیس به یه دلیلی این اطلاعاتی رو که صحت نداره استفاده کرده و در اون مورد با ایرج هم عقیده است. ویکت هان ناراحت میشه از دستش، ایرج ناراحت میشه. ایرج منظورش اینه این شخص مورد نظر هیچ آگاهی یا شناختی نسبت به عباسی نداره و برداشت ما اینه این حمیدی که نشون داده به عنوان حمید عباسی در از حمید ترک است. از غیر از این اون حمید تازه تو زندان اشتباه گذاشته، چون ایرج میگه وقتی حمید ترک تو اوین بوده 58-59 بوده. حتی اینجا هم اطلاعاتی پخش میشه که نشون میده به خلاف این مسئله، یعنی خلاف حمید نوری، اطلاعاتی که ایرج خیلی سریع سعی میکنه سرپوش بذاره روشون رو خفشون کنه اطلاعاتو. همون تم 29 نوامبر 2019 این خانم مورا مراساده، خانم مراساده قائدی، این بارا یا بارا بارا یا سیده سو فکس رتا یا تلده. اوکی اون گفته که این عباسی در اوین 58-59 بوده، ولی ایرج میگه نه این اشتباهه. اون گفته این شخصی که میگن عباسیه جایی که واسش گذاشته تو قزل حصاره، و ایرج میگه نه اینم اشتباهه، میگه اصلا اون پاشو به قزل حصار نذاشته. توی این آدم نمیتونه دیگه فکر نکنه به این چیزا که شادی صدر در این دادگاه چی گفت. با توجه به اینا طبق اون سازمانش و تحقیقات سازمانش معلوم شد که حمید عباسی در قزل حصار کار میکرد 1364 تا 66، و این اظهارات این اطلاعات از طرف کی بوده؟ متوجه باشین که از طرف زندانیان قدیمی بوده. این اصلا جور در نمیاد با ادعای دادستان. کاملا واضح و آشکاره که اشخاصی هست که نشون میده حمید عباسی و که به هیچ عنوان نمیتونه حمید نوری باشه. تحقیقاتی که از روز اول انجام شده از روی این تزی که حمید نوری خود حمید عباسیه که در گوهردشت 1367 بوده، و این اطلاعاتیه که ما میخواییم که شما هیئت دادگاه با خودتون این اطلاعات و مد نظرتون باشه وقتی که این پرونده تموم شد به خاتمه رسید و میخواییم قضاوت بکنیم. خب سریعتر از چیزی که فکر میکردیم تموم شد این قسمت. نه درسته دیگه، دیگه رسیدیم به بخش بعدی که قرار فردا صحبتش بشه و امروز دیگه الان تموم شد. ما آماده بابو فقط چند دقیقه باید صبر کنیم تا مامورای پشت در اجازه بدن که بریم. از همه تشکر میکنیم، از وکلای مدافع تشکر میکنیم. فردا ادامه میدیم ساعت 9 صبح. مرسی برای امروز، خداحافظ همگی.